أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل چهارمی که آقای شهیدی برای ثبوت زکات در پولهای رایج ذکر کرده بودند رو در جزئیاتش بحثایی کردیم. حالا جنبندی کلی این دلیل و نتیجه گیری بحث رو دنبال کنیم. محصل این دلیل این بود که این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده بود. یک مقدمه اینکه حکمت تشریع زکات برطرف شدن فقر فقراست، مقدمه اول. و مقدمه دوم اینکه اگر زکات در پول نباشه، فقر فقرا با دیگر اصناف زکویه برطرف نمیشه. خب در مورد اون مقدمه، بعد این نتیجه گیری که از این شده بود این بود که پس زکات باید در پول واجب باشه. آقای شهیدی در مقدمه اول اشکالی ندارن، میگن همینجوری درسته، حکمت جهل زکات این هست، یعنی در هر دو مقدمه رو میپذیرن، ولی نتیجه گیری که از این مقدمه هست رو ناتمام میدانن. و اون دو تا اشکال مطرح میکنن. اشکال اول این هست که ثبوت زکات در پول مشکل رو برطرف نمیکنه، چون زکات تا نتوانیم زکات رو در پول هایی که در بانک گذاشته میشه به عنوان سپرده اثبات نکنیم، پول هایی که دست مردم هست در حدی نیست که بتواند تأمین کننده هدف شما در بخشش، تأمین کننده نیاز فقرا باشه. این اشکالیشون هست. و آقای منتظری خب اینجا مطرح کرده بودند که پولی که در بانک هستم که نه مستاق اندهو و امثال اینها که در وجوب زکات شرطش این هست که پول در نزد شخص باشه صدق میکنم. این یه مقدمه، یک اشکال. اشکال دوم این هست که راه حل حالا فرض کنید به فرضم زکات در پول مشکل رو حل کنه، چه تعینی داره که بگیم زکات در پول لازمه؟ راه حل دیگه ای هم هست. ایشون میگه ممکنه زکات در مال و تجاره باشه، ممکنه تعیین زکات به حاکم شرع واگذار شده باشه. بعد این احتمال اخیر رو هم تقویت میکنند و بحث رو در این مسیر ادامه میدن. در مورد این مقدمه دوم، حالا ما این مقدمه دوم، یعنی این اشکال دوم در مورد این دلیل چهارم میاد، ولی ما گفتیم ممکنه یک دلیل تلفیقی از دلیل چهارم و دلیل دوم ذکر کنیم، بگیم به قرینه اینکه زکات باید تأمین کننده مخارج فقرا باشه، این رو کاشف قرار بدیم که درهم و دینار به ما هما نقد و رایج موضوع زکات هستند. درهم و دینار به ما هو نقدان رایج موضوع باشن، بنابراین اشکال بهش وارد نمیشه. ولی حالا صرف نظر از این که حالا این الان چند صحبت میکنه، ولی حالا خود دلیل چهارم این که آقای شهیدی اشاره کردن که راه حل لازم نیست حتما زکات در پول باشه، راه حلای دیگه هم هست، ظاهرا ایشون بحث مال و تجاره و اینکه تعیینش به با عهده حاکم شهر باشه، این رو از باب مثال ذکر میکردن. ولی خب خیلی راه حل‌های دیگه هست، اینکه در چیزهای دیگه ای که زکات اصلا شعرا واجب نکرده واجب کرده باشه، یا در این چیزهایی که واجب کرده بیشتر بگیم زکات واجبه، یا اونهایی که هنوز به حد نصاب نرسیدن بگیم در ایناش واجبه دیگه. اینکه چه شکلی، چه راه حلی برای حل این مشکل شارع مقدس طی کرده، این هیچ نمیشه تعیین کرد. و بحث قدم متیقنه هم که آقای شهیدی اینجا ذکر کرده بود قبلا عرض کردیم که این درست نیست. علاوه بر اینها تازه ممکن راه حلای تلفیقی باشه، یعنی شارع مقدس هم زکات در اسکنافایی که در خونه مردم هست واجب کرده باشه، هم در مال تجاره با چیز کرده باشه، اینا مجموعاً این مشکل رو حل کرده باشه. اینه که عرض کنم خدمت شما، این دلیل بدون ارجاعش به، یعنی دلیل اول، دلیل دوم ذمیم نشدن و دلیل دوم، دلیل خیلی قویی نیست. این اشکال این که نمیشه تعیون داشته باشه در پول، خب اشکال خیلی قویه. ولی خب همین دلیل هم بعد از این که با دلیل دوم هم تلفیق بشه، اشکال اول چه باید کرد؟ واقعش اینه که اشکال اول رو به نظر میرسه که یه جواب برهانی استدلالی که بشه محکم جوابش داد نیست. ولی یک کسی اون مطلبی که آقای منتظری مطرح میکنن که این رو که انه پولهایی که در بانک هست، این پولها رو عرفن که انه یک نوع میگن این مال فاو شبه این فلمال، اون تعبیری که در اون روایت سماه ما نقل کردیم، بگیم که اینها هم عرفن شبه این فلمال هستن و احکام مال درشون جاری میشه و امثال اینها، ولو به قرینه همین، یعنی خود همین روایت های زکات رو دلیل بر همین بگیریم. ممکنه شخص بگه که روایت های زکات دلیل بر این باشه که این شارع مقدس نه تنها در نقدین درهم و دینار رو به ما و نقدون رائج واجب کرده، نقد رو هم یک توسعه‌ای در مفهومش در عین نقد ایجاد کرده، شبه العین هم در حکم عین قرار داده. اگر کسی مطمئن بشه به این مطلب، خب یه حرف، اگر انصافش اینه که مطمئن شدنش سخته ولی اطمینان به عدمش هم سخته، اینه که شاید همین مطلبی که حاج آقا به عنوان احتیاط واجب فرمودن مطلب خوبی باشه، ولی با ضمیمه کردن حتما اضافه آقای منتظری رو باید اضافه کرد. و الا اون چیزی که ظاهره کلام حاج آقا هست که بحث بانک و اینا رو مطرح نمی کنن، فقط نفس اسکناس و امثال اینا، اون چیزی رو مشکلی رو حل نمی کنن. اینجا بعضی از دوستان یک مقاله رو به من دادن، این دو تا مقاله به من دادن که نگاه کنم. من این مقاله ها رو تقریبا هر دوشو کامل خوندم، کامل خوندم یا مرور کردم، حالا اسمش هرچی بذارید. و به خصوص یکیش رو بحث جالبی بود. من چکیده این مقاله رو خدمت دوستان میخونم، بحثی که کرده این آقا. حالا یه مقالهش، دو تا مقاله است، یه مقاله امکان سنجی فقه چیز نمیدونم با استصحاب خواسته یه چیزای اثبات کنه، اون خیلی مقاله ضعیفیه، اصلا دور از وادیه، اون اصلا واردش نمیشه. ولی یه مقاله دیگه هست که اونم از جهت فقهی ضعیفه، ولی از جهت کارهای غیر فقهی قابل توجهه. مقاله این هست، عنوان مقاله در دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم شماره اول پیاپی 11 پاییز و زمستان 1392 صفحه 35 تا 60 چاپ شده. عنوان مقالهش هم زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقر زدایی، مطالعه سالهای 1387 تا 1389 اقتصاد ایران. نویسندش هم آقای احمد شعبانی و عبدالمحمد کاشیان هستن. حالا من چکیدهش رو میخونم، این چکیدهش تقریبا اینکه چی میخواد بگه روشن میکنه. چکیدهش نه: در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت میکند، این تعبیر نصاب کرده، این تعبیر غلطه، میزان آن مخواسته بگه، مقدار آن. تحقیقات تجربی نشان میدهد که درآمد بالقوه زکات بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارهای زکات فرضیه‌های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه جدید با آنها می‌افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که بر مبنای نظر برخی از فقها و برخلاف قول مشهور، مراد از نقدین در زکات موارد نهگانه پولی است که مردم با آن مبادله انجام می‌دهند و لذا پول‌های امروزی مشمول زکات هستند. از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می‌کند. بعد یه توضیحاتی داره من اون این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب. این کلمه نصاب این تو این کل این چیزا اقل اشتباه، تعیین مصداق نصاب نیست، در تعیین میزان زکات نصاب رو عبارت بعدن تو بحث جدن نصابی صحبتی نیست. مدلی که به اصطلاح میزان زکات چجوری محاسبه میشه کرده همسایینا بحث مفصلی داره و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران میپردازد و میزان کارایان در رفع فقر را مورد آزمون قرار میداد. نتایج تحقیق نشان میداد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و میتواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می‌دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال‌های 1987 تا 1989 صورت پذیرفته است. این چکیده این مقاله است. جدول‌های مفصلی هم داره. بحث‌های چیزیش فقهیش در واقع همین عبارات فقها رو ترجمه کرده. چیز خاصی نداره که بحث فقهیش رو بخواییم دنبال کنیم اینها، ولی خب جدول های مختلفی در مورد آمار های مختلفی داره و چیزهای مختلفی که اگر بخواییم مثلا زکات بر پول در دست مردم باشه چجوریه، نیاز مردم چجوری محاسبه میشه، چیزهای جالب توجهی داره که من حالا به اوناش کار ندارم. فتواهای مختلف فقها و اینها رو از باب نقل فتوا آورده. این مال حقیقیه، اصلا مال حقوقی تو این بحث نیست، یا حتی همون حقیقی، چیزهای حقیقی کافی هست برای اینکه مقدار قابل توجهی اون به اصطلاح تغییر بده اصلا در دهک های مردم. بعد عبارت های مرحوم مغنیه و مرحوم های منتظری و مرحوم آقای جعفری هم به نظرم تو این بود. خیلی قبل من اینو دیده بودم، یه مقاله آقای جعفری در مورد زکات، آشوانتقی جعفری نوشته بود. خیلی اونا از جهت فقهی چیزهای ضعیفی بودن، ولی خب بالاخره این نکات فی الجمله ای. بله، بعد مدل‌های بحثی رو که اینجا دنبال کرده، بعد چجوری اینا رو میشه محاسبه کرد و امثال اینها، یکی اینکه محاسبه بر مبنای سپرده بانکی رو محاسبه کرده و اینکه این چه تغییری در زندگی مردم ایجاد میکنه اون رو داره، بر مبنای پولهایی در دست مردم هم، محاسبه بر مبنای پول نقد یا اسکناس در اختیار مردم هم یه سری محاسبات داره، اونا هم دقیق آمارا و چیزهایی در برده و دهک های مختلف رو دنبال کرده که در چیز خاصی، تغییر خاصی، بله بر اساس مثلا اینچون داره، اینا داره نتیجه گیری که تو این بحث کرده اینه. میگه بر اساس پول نقد مقدار زکات بسیار ناچیز خواهد بود و بر اساس پول نقد در دست مردم چیز خاصی. بعدا میزان نیازهای افراد رو یکی یکی یه چیز حدود 5 6 تا 10 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پارامتر رو یکی یکی محاسبه کرده، محاسبات نشون میداد، آخرش هم باز به این نتیجه رسیده، محاسبات نشان میداد که زکات پول با فرض سپرده‌های بانکی این قابلیت را دارد که سطح زندگی دهک اول و دوم جامعه را به ترتیب سطح زندگی دهک دوم و سوم جامعه برساند. و ولی در مورد اون اگر زکات فقط بخوایم پول نقد و اسکناس های در دست مردم رو بگیم چیز قابل توجهی نمیشه. خب این عرض کردم اگه بخواد این وجه قابل توجه باشه باید اون اشکال اول پاسخ داده بشه. اگه کسی مطمئن بشه که اشکال اول آقای شهیدی رو بتونه پاسخ بده، اشکال قویه، عرض میکنم اشکال به حسب چیز صنایعی و فنی جواب خیلی درست درمون نمیشه بهش داد، ولی اگه کسی بگه که نه مثلا عرفاً بانک به منزله یک صندوق، به گاف صندوق انسان‌ها تلقی میشه، مثل این است که انسان‌ها پولشون رو در بانک می‌ذارن که اینا پولشون در گاف صندوق می‌ذارن، به این شکل تلقی میشه و ولو این رو به قرینه همین که برای مشکل زکات ما می‌توانیم این راه حل رو ارائه بدیم، البته یه مقدمه چینیایی هم داره برای اینکه این نتیجه گیری بشه، اون اینی که مثلا بگیم که اینکه شارع مقدس هیچ راه حلی تعیین نکرده باشه و واگذار در اصل غیبت و واگذار کرده باشه به عرض کنم حاکم شهر و خود اون حاکم شهر هم حالا چه جوری اینا رو تعیین کنه، امثال اینا رو بگیم اینا خلاف در فهم عرف است و فلان است و اینا، یه همچین مقدمه چینیه باید زمینه بکنیم تا این بحث رو بتونیم به یک نتیجه برسونیم. اگه کسی نتونه این راه حل رو تمام بکنه، خب فل جمله ما میدانیم که یک راه حل وجود داره. حالا اینکه در این جایی که راه حل وجود داره حکم ظاهری چجوری اختفا میکنه، ممکنه در یک نوع در واقع حکم ظاهری رو بر مبنای اینکه بگیم اینجا موردی هست که به اصطلاح یه تعبیری یه بحثی شیفت دارن در مورد منطقه الفراغ، بگیم اینجا نسبت به حکم ظاهری موضوع منطقه الفراغ است و از باب اینکه در منطقه الفراغ واگذار شده با حاکم شهر، از این زاویه دوباره بریم تو بحث حاکم شهر و امثال اینا خب دیگه بحثای مفصل داره، منطقه الفراغ چیه، آیا درست است درست نیست، امثال اینها که دیگه من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. خب بله
اون نکته که اضافه خصوصیت کردیم،
بله حالا فکر کنید در بحث الغای خصوصی، این که ما الغای خصوصیت در واقع به یه معنا میخوایم بگیم که ظهور تفهیمی ادله یک معنای تعمیمی داره، یعنی از این ادله عرف یک معنای گسترده تری میفهمه و این معنا حجیت داره. اینجا یه مشکلی وجود داره که مشکل خیلی مهمی هست، اون اینی که خب ببینید این ظهور دلیل با توجه به واقعیت‌های دنیای کنونی هست، آیا واقعیت های دنیای کنونی می تواند ظهور ادله را تغییر بده؟ بحثر این هست که ما میگیم ظهوری حجت هست که مخاطبین اصلی ادله شرعی از ادله دریافت میکنن. معمولا هم آیون آی سعد یه بحثی دارن، این که ما ظهور نوعی حجته، اون هم ظهور نوعی معاصر ائمه، دو مرحله از در واقع یک نوع اصل عقلایی اجرا میکنن. میگن هر فردی خودش از ادله، یعنی مجتهد وقتی از ادله چیزی میفهمه، فهم خودش رو قرینه قرار میده برای اینکه نوع مردم اینگونه میفهمند، یعنی خودش رو در واقع شاذ و نادر و خلاف متعارف نمیفهمه. از اون طرف اصالت و ثبات در ظهورات اقتضا میکنه که این ظهوری که الان وجود داره، این ظهور هم در زمان صدور نفس وجود داشته باشه. حالا اینا آیا درست هست یا درست نیست در جای خودش باید بحث بشه، یا آیا از ظهور شخصی میتوان ظهور نوعی نتیجه گرفت و در ظهور عصر کنونی با اصالت و ثبات میشه رسوند یا نه، اونا بحثای اصولیشو من نمیخوام وارد بشم. ولی بحث در اینجایی است که اصلا تصویر داشته باشه که به اصطلاح اون ظهور اصل نفس به این شکل باشه. ببینید، ما چیزی رو که به عنوان در واقع قرینه منفصله محفوف به کلام، ما اینو قبول داریم که قرینه منفصله هم میتواند ظهور کلام رو تغییر بدن. حالا آقایون بعضیشون قبول ندارن اونو بماند، این بحث کبروی نمیخوایم بکنیم. بحث اینه که قرینه محفوف به کلامی که در زمان صدور نفس وجود داشته باشه. این قرینهی که اینجا وجود داشت این بود که درهم و دنان بدون زکات در پول رایج نمیتوان نیاز فقرای کنونی رو برطرف کرد. حالا آقای شهیدی بعضی چیزها رو اضافه کرده بود، نیازهای کنونی رو بالا برده بود و حالا اوناشو هم ازش رد میشیم. نه، در همون حد نیازهای قدیمی رو هم در نظر بگیریم، در همون حد نیازهای قدیمی هم که بخوایم در نظر بگیریم، این که درهم و دینار از بین رفته است، این رو مخاطب زمان صدور نصوص که پیش بینی نمی کرده، مثلا به مخیلش هم خطور نمی کرده یه زمان اینقدر. الان اگر اون افرادی که اون زمان ها بودن به دنیا بیان، همه اول سکته رو زدن. اینقدر تغییراتی که در کل نظام اجتماع و جامعه و دنیا و امثال اینا رفته، اصلا احساس میکنن که در یک چیز اصحاب کهف هستن که بعد از 300 تازه اصحاب کهف بعد از 300 سال فقط سکه تغییر کرده بوده. اون چیزی که همون باعث شده بگی دوباره برن بخوابن. ولی ما الان اینجوری نیست قضیه. قضیه خیلی بیشتر از تغییر سکه و همسایل اینقدر تحولات در زندگی زیر و رو شده که اون اصلا اینکه ما بخواهیم قرینه قرار بدیم تحولات کنونی رو بر اینکه شارع مقدس عرض کنم خدمت شما، شارع مقدس طلا و نقره رو، درهم و دنانیر رو به ما هما نقد رایج ملاک قرار داده. اون زمان بین نقد رایج و درهم و دینار فرقی نبوده، این بود که اصلا به این فکر نمی کردن که درهم و دینار خصوصیت داره یا به ما هما نقد رایج. این اندیشه، این تخیل که آیا خصوصیت داره یا خصوصیت نداره به ما هما نقد رایج مطرح باشه، چون اینا یکی بوده در اون زمان، عملا یکی بوده. عرض کردم یه فلسی بوده، یه فلس 60 تا فلسش میشه یه درهم، اون که دیگه اصلا تو این وادیا نمی اومده امثال اینها. اینه که عرض کنم خدمت شما، آیا می توانیم ما با تحولاتی که بعد از عصر نفع ایجاد شده اونا رو قرینه قرار بدیم برای این که بگیم که ظهور ادله رو تعیین کنیم؟ اینجا یک من بحثی رو به نظرم جاش هست که با بحث بشه، یک بحثی در روایات در مورد آیات قرآنی هست، بحثی که مرحوم علامه طباطبایی با تعبیر جری و تطبیق ازش یاد میکنه و در روایات با تعبیر جری هست، تطبیق نداره. تو بعضی روایات مطرح میشه که اگر قرار باشه یک شیئی خودش از بین بره، حکم مربوط به اونم از بین بره، کنه دین نابود میشه. تعبیری در اون روایات های جری و تطبیق در مورد آیات قرآنی و امثال اینها هست، ان القرآن یجری، این قرآن یجری. این بحث جری رو به نظرم نیازمنده یه مقدار تأمل بیشتری روش بشه که مراد از جری چیه. جری قرآن، جریان پیدا کردن قرآن، که البته طبیعتاً طبق این بخواد تو این بحثا ما مطرح کنیم، جریان پیدا کردن اصلاً احکام، یک نوع جریان احکام، جریان پیدا کردن نصوص دینی، قرآن و سنت. آیا میتونیم ما به این دید مطرح کنیم بگیم که قرآن و سنت باید به گونه‌ای تفسیر بشه که با توجه به قرآن و سنتی که برای انسان کنونی است، برای انسان کنونی و مخاطبش ما، ولو مخاطب هنگام صدور روایات نیستیم، ولی ما هم مخاطب قرآن هستیم و ما هم مخاطب سنت هستیم و این قرآن و سنت قراره تا قیام قیامت برای مردمان به عنوان یک قانون مطرح باشه. ما بگیم که فهمی که انسان کنونی از قرآن، البته نه خارج قرآن و از سنت، انسان کنونی از او میکنه، این فهم حجته و ظهور ادله به این معنی، ظهوری که انسان کنونی از ادله درک میکنه. و این ممکنه این ظهور ظهوری نباشه که انسان گذشته درکشم بکنه. و من تصور میکنم یه سری چیزا حتما هم عملا هم همین بوده. یعنی ببینید، ممکنه شما فرض کنید گفته شما بر سر قبر میت سراج بذارید، اونجا سراج برای انسان اون موقع اصلا این چراغا مصداقش نبوده، مصداقش نبوده. و الان ما اون نفسو که با توجه میبینیم، یعنی روشنایی. یعنی من قرارم این مطلب هست که یک نحو تغییر ظهورات رو میشه ملتزم بشد که ظهورات ادله در زمان تغییر میکنه، ولی ظهوراتی که خود زمان ادله باید غالبیت داشته باشه. این یه بحثی هست به نظرم، بحث مهمی هست که باید دنبال بشه و در بحث‌های مربوط به مثلا بحثی که آیا نصوص، این بحثی هست که انگار کتاب فائق آمده، من ندیدمش، اصلش از فرمایشات آقای قاینی هست که در میگه در مقدمه مبسوط، کتاب مبسوط رو ما دنبال کردیم، اطلاق ادله نسبت به چیزهای جدید، اطلاق ادله نسبت چیزهای جدید. و که من فکر میکنم اینها بر اساس یک ایدهی که ایده تغییر ظهورات در زمان، تغییر ظهورات در زمان، البته ظهوری که خود اون نسل باید قابلیت داشته باشه، بازم تأکید میکنم خود روایات و خود آیات باید قابلیت، اینجور نیست که ما عشقمون بکشه هر جور دلمون خواست نفس رو بخواییم تفسیر کنیم. آیات و روایات ولو بر اساس وضعیت های موجود، واقعیت های موجود، ممکنه یک فهم جدیدی برای انسان امروز ایجاد کنند و این فهم جدید هم ما بگیم حجت هست. اینا یه سری بحث هایی هست به نظر من نیازمند به یک فکر اصولی مهمی هست در این چیزا، باید روش فکر کرد. و بحث حاج آقای ما یک ایده‌ای دارن در بحث سیره های مستحدثه. فکر میکنم اون بحث سیره های مستحدثه رو هم در از این چارچوب باید بهش نگاه کرد. سیره های مستحدثه رو با اون دیدهای خاص اصول قدیمی به راحتی نمیشه اثبات چیزش که اعتبارش کرد، ولی با این ایدهی که من به عنوان ایدهی تر میخوام بکنم، نه ایدهی که میخوام اثباتش بکنم یا نفیش بکنم، به نظر من ما نیازمند این هستیم که با توجه به واقعیت های موجود جامعه و با توجه به اینکه قرآن برای هدایت بشریت در طول تاریخ هست، نه فقط در برای هدایت انسان کنونی، قرآن و سنت هر دوش و مخالب و تجربه که حدیث ثقلین میگه نمای افترقانا حتی یرد علی الحوف، و این قرآن و سنت قرار هدایتگر باشه در طول تاریخ. این جنبه هدایتگری قرآن رو با توجه به ادله‌ای که جری میگه القرآن یجری، این مفهوم جری و یجری و امثال اینهایی که در ادله وارد شده، امثال اینها رو من تصور میکنم این نیاز داره به یک گشودن راه‌های نوینی برای یک بحث‌های جدید در ظهورات، بحث‌هایی که این بحث‌ها غیر از مثلا بحث‌های هرمنوتیک و فلان و به اون بحث‌ها اصلا ارتباطی نداره. اینم ضمیمه بکنم که ربطی بحث در همون با سبک‌های سنتی ما، ولی همون سبک‌های سنتی رو می‌شود یک نوع ظهور به اصطلاح متحرک، یک نوع ظهور متطور در زمان قائل شد، ظهوری که خود روایات و خود آیات در موردش صلاحیت داشته باشن. که البته میگم این نیازمند یه بحث تأمل خیلی جدی رو این بحث هست که چارچوبهاش چیزهاش رو بتونیم دنبال کنیم، و اگه بتونیم این بحث رو خوب از آب در بیاد به طوری که هم اصالت قرآن و سنت باید حفظ بشه. اینجور نیست که بعضی ها وارد بحثای مثلا مقتضیات زمان که میخوام بشن همینجور هرچی شد شد، خیلی هرچی شد شدی هستن. نه، به هر حال یک اصول و چارچوب ها و ضوابط این بحثا داره. ممکنه ما نیازمنده به یک اصول جدید و تدوین یک اصول جدید برای حل بعضی از این مشکلات باشیم، ولی این اصول جدید خودش هم بر اساس یک اصالت های استواره. حالا این بحث رو من پروندهشو باز میگذارم، نمیخوام خیلی بحثش رو تمام شده تلقی بکنم. خب این بحث تا اینجا. اینجا یه نکته ای رو من تو لابلای بحث بهش اشاره کردم که در بحث اون روایت حتی یلحقهم بالناس، آقای حائری در کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه یه بحثای اصولی مفصلی رو مطرح کرده. در از اون روایات اینا در مورد وظایف حاکم میخوان استفاده هایی بکنن، اختیارات حاکم و وظایف حاکم، اختیارات حاکم از وظایف حاکم از اون روایات استفاده کنن، یا آیات قرآن که ایلا یکون دولتن برین الاغنیا منکم به این چیزها میخوان استفاده کنن. خب نه در خصوص بحث زکات و این بحث زکات پول و این بحثایی که ما الان داشتیم دنبال میکردیم، ما عرض میکردیم آقای حائری اونجا یک بحثی رو دنبال میکنه در مورد اینکه اینها حکمتن علتن و فرق حکمت و علت در استنتاج این بحث ها در اونجا رو دنبال میکنه و بحث های اصولی مفصلی رو آورده. من اشاره کردم که این بحث اگر در اونجا هم درست باشه، این نتیجه گیری ها و بحث هایی که آقای حائری مطرح میکنن، این بحث حکمت و علت در بحث ما ثمره ای نداره و تأثیری در این بحث نداره. چه قائل به حکمت بشیم چه قائل به علت بشیم، این استدلال دلیل چهارم تامه، اشکالاتش هم سر جای خودش هست. اگه بتونیم اشکالاتش رو جواب بدیم دلیل تامه، نتونیم اشکالاتش رو جواب بدیم و دلیل رو خراب کنیم، اون حکمت و علت این وسطه در این بحث هیچ دخالتی نداره. این رو بعضی از دوستان بعد از جلسه سوال میکردن، به ذهنم رسید که من در مورد این یه توضیح بیشتری بدم. میخواستم امروز توضیح بدم ولی گفتم بذار رفقا این بحث. اولا حکمت علت ما مفصل، من تو بحث اصول مفصل ما بحث کردیم، یک مبحث مستقلی به عنوان حکمت علت تر کردیم و بعضی از آقایون دیگه هم مفصل در مورد حکمت علت بحث هایی دارن. این بحث ها رو ملاحظه بفرمایید، ما بعد از بحث مفاهیم بحث حکمت و علت رو اون جلد اول بحث اصولمون اونجا دنبال کردیم. یه مقداری در مورد تأثیر بحث حکمت و علت در این بحث صحبت کنیم مفیده. و بحث های آقای حائری رو در ولایت الامر که آدرسش رو دادم و دوباره هم اجازه بدید آدرسش رو هم بدم، اون بحث رو هم ببینید که اون بحثی که ایشون نتیجه گیری هایی که میخواد بکنه. من نمیخوام بحث کنم که اون نتیجه گیری هایشون درست هست درست نیست در اون بحث، چون اونا خودش بحث جدی داره، ولی میخوام بگم اون چارچوب هایی که اونجا ایشون دنبال هست، اون چارچوب ها در بحث ما کارایی نداره. ولایت الامر فی اصل القیمه صفحه 145 تا صفحه 153 اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما فردا انشالله در مورد صحبت میکنیم، شاید یک دو جلسه‌ای در مورد همین بحث حکمت و علت و جایگاهش در این بحث صحبت کنیم. دیگه بحث دیگه تمام شده است، بعد از این ما وارد بحث بعدی میخوایم بشیم که عرض کردم بحث بعدی ما این هست که نحوه تعلق مالک زکات کیه، یعنی مستحقین رابطه شون با زکات چی هستن. اون بحثی رو که عرض کردم وابسته بود به این بحث، اون رو مستقلن بعد از این میخواییم وارد بشیم. این یک دو روزی که قبل از فاطمیه هست ما در مورد همین بحث حکمت و علت میخوام بحث کنم. اون بحثی که دو رفقا در ایام ظاهرن هفته آینده حوضه رو تعطیل اعلام کردن و بنابراین تو این بحث اینکه علت و اصل حقیقت زکات چیه اون رو ملاحظه فرمید. حاج آقا تو بحث خمس مفصل به این بحث پرداختن، در مورد که حقیقت خمس چیه بحثایی کردن. اون بحثایی که حاج آقا کردن یه سری بحثاش از زکات به خمس تعدی دادن، یعنی بحث اصلش مال زکاته، از اونجا به تناسب بحثای زکات رو هم اونجا مفصل وارد شده. البته این قلت قلتایی دارن در مورد نحوه تعدی از زکات به خمس و اینکه آیا میشه از زکات به خمس تعدی داد و بعضی نکاتی هم که اونجا هست نکات عامه، این بعضی استدلالات ولی اونجا رو زکات پیاده خمس پیاده شده، ولی نکته استدلال عامه اینه که دوستان در این ایامه که اگر انشالله که رفقا ما رو از یاد نخواهند برد از در هر حال ایام توسل به اهل بیت هست، ولی این مطالعه این بحث رو به طور جدی مطالعه بفرمایید و ما بعد از ایام فاطمیه در مورد همین بحث چیز دو بحث خواهیم کرد در مورد حقیقت تعلق زکات به اموال. از تفسیر آیه زکات شروع میکنیم و نکاتی که در این مورد در کلمات فقها وارد شده و بیشتر محور اصلی بحث هم فرمایشات حاج آقا هست، البته ابتداءن ولی نکات دیگری در چیله دیگه، چون حاج آقا بحثشون در خمس بوده. بعضی از نکاتی که ایشون در مورد خمس دارن عرض کردم در بحث زکات هم کارایی داره، اونو مطالبه فرمایید انشالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.